بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و بالجمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجایز کالصلح من دون عوض و الهبه. نعم لو تداعیا احتمل التحالف فی الجمله و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قوله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی اموالهم فان مقتضی السلطنه ان لا یخرج عن ملکیته بغیر اختیاره فجواز تملکه عنه بالرجوع فیه من دون رضاه مناف للسلطنه المطلقه فندفع ما ربما يتوهم ان من غايه مدلول الروايه سلطنه الشخص على ملكه ولا نسلم ملكيه له بعد رجوع المالك الاصلي ولما ذكرنا تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض به ان فائدت الملکه از سلطنه و نحوه العلامه فی موضع آخر و منه یظهر جواز التمسک به قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه حیث دل علی انحصار سبب حل مال الغیر او جزء سببه فی رضا المالک. مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدن که استصحاب اللزومی را که ما قبلا بهش اشاره کردیم چیزی نتوانست این رو مخدوشش بکنه و حق این است که عقد معاتات لازمه. حالا این که ما گفتیم اصالت اللزوم جاری است تفاوت نمی کند که شبهه ما شبهه حکمیه باشد یا شبهه ما شبهه موضوعیه باشد. گاهیست من شک دارم یا ما شک داریم که عقد معاتات لازم است یا جایز، یعنی حکم شرعی معاتات را نمیدانیم، به این شبهه میگیم شبهه حکمیه. پس هر کجا که ما حکم را ندانستیم به اصالت اللزوم تمسک میکنیم. گاهی است حکم را میدانیم ولی موضوع را نمیدانیم. میدانیم فلانی کتابش را به زید تملیک کرد و میدانیم هم این تملیک تملیک مجانی بود و میدانیم صلح مجانی لازم است و هبه مجانی جایز، ولی نمیدانیم کدام یکی از این دو را انجام داد. آیا این مال را به عنوان صلح واگذار کرده است تا لازم باشه یا به عنوان هبه واگذار کرده است تا جایز باشه؟ به این شبهه گفته می شود شبهه موضوعیه. پس ما چه شبهه حکمیه داشته باشیم و چه شبهه موضوعیه؟ بله اگر باب تدائی بود و به تحالف رسید اینجا دیگه جای اصالت اللزوم نیست، بلکه سراغ تحالف می رویم و تساقط، که می دونید در باب قضا گفته شده ما در باب قضا در طرفین دعوا گاهی یک مدعی داریم و یک منکر. اگر مدعی و منکر هر دو نسبت به یک چیز ادعا داشته باشند، یکی مدعی ثابته، یکی مدعی ثابت نیست، به این میگیم مدعی و منکر. اما اگر مدعای زید با مدعای امر کاملا دو چیزه، اصلا دو چیزه، از هم متباین را این دوتا ادعا میکنند، یکی میگوید شما عقد بیع واقع ساختید، اون یکی میگد من عقد هبه واقع ساختم. هبه و بیع دو چیزه. اینها عرض شود که به این باب میگیم باب تدائی، و در باب تدائی هر دو قسم میخورند و دعوای هر دو ساقط میشود. بنابراین اگر باب تدائی پیش آمد جاش حرف دیگری است، و الا ما هر کجا که شک کردیم به اصالت اللزوم تمسک میکنیم. خب پس یکی از ادله ای که ازش لزوم معاتات فهمیده شد اصالت اللزوم بود، یکی هم اصول لفظیه و بنای عقلا که سابق هم بهش اشاره کردیم که عقلا در معاملات فرقی بین معاتات و بیع به لفظ نمیگذارن. حالا دلیل سومی که می شود به او تمسک کرد برای لزوم معاتات این حدیث نبوی است: الناس مسلطون علی اموالهم. این الناس مسلطون علی اموالهم عمومیت داره، شامل همه اموال می شود، و یکی از اموال مشتری همین مالی است که بایع در او رجوع کرده است. بنابراین ما به عموم الناس تمسک می کنیم و ازش استفاده می کنیم لزوم معاتات را. این قلت که عموم الناس عموم افرادی است و با عموم افرادی نمی توانیم این مصداق را ثابت بکنیم. در واقع الناس و مسلطون علی اموالهم میخواد بگد مردم هر نوع سلطنتی دارن، یعنی میتوانن هبه کنن، میتوانن بفروشن، میتوانن صلح کنن، به انواع سلطنت مسلط هستن، ولی علی اموالهم، به شرطی که مال مال خودشون باشد. و اینجایی که بایع در این معاتات رجوع کرد، از کجا دیگه این مال مال مشتری باشه؟ شاید بایع حق رجوع داشته است، وقتی رجوع کرد مال میشد مال خود بایع، پس دیگه در مال غیر تصرف نکرده. و در شبهه مصداقیه نمیتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم، اول باید مصداق را تحویل بدیم بعد تمسک به عموم بکنیم. این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند نه، ما از این الناس و مسلطون علی اموالهم فقط عموم افرادی استفاده نمی کنیم، بلکه عموم ازمانی هم استفاده می کنیم، عموم احوالی هم استفاده می کنیم. در واقع الناس و مسلطون میگد مردم در هر زمانی مسلط بر مالشونن، و یکی از هر زمانها زمان بعد از رجوع مالکه. مالک اول که رجوع کرد، بعد از رجوع او، اون هم یک زمانه. و حدیث گفت در هر زمانی افراد بر ملک خودشون مسلط هستن. پس از این تسلط بر مال بعد از رجوع استفاده می کنیم که رجوع مالک اول بی خود بوده. و که انهو الناس و مسلطون دو قضیه هست، یک قضیه سالبه و یک قضیه موجبه. قضیه موجبه اش این است که در هر زمانی مسلطن، و قضیه سالبه اش این است که برای غیر جایز نیست مزاحمت این آدم، پس این آقای بایع که مزاحمت کرده است حق مزاحمت نداشته. دقت فرمودید؟ پس ما به عموم الناس میتوانیم تمسک کنیم و همچنین به این عموم میتوانیم تمسک کنیم، لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. در این حدیث معصوم فرموده است که مال مسلمان حلال نیست مگر این که راضی باشد. حالا یا این رضایت تمام السبب است برای حلیت یا جزء السبب، فرقی نمی کند. بعضی از جاها رضایت تمام السبب است، بعضی از جاها رضایت جزء السبب. اگر کسی مالی را به کسی مباح کرد، اباحه از عقود نیست. اونی که جایز می کند برای این طرف تصرف را فقط رضایت مالکه. پس رضایت مالک تمام السبب است برای عرشبت که حلیت. اما اگر بنده خواستم با شما بیعی انجام بدهم، تنها رضایت من کافی نیست، باید به تو بگویم و علاوه بر این که به تو میگویم مکره نباشم، مجبور نباشم، بلکه با رضایت این به تو گفته شود. اینجا رضایت می شود چی؟ جزء السبب. این روایت میگه باید رضایت باشد، حالا چه جزء السبب باشد چه تمام السبب باشد. و شخص مالک که آمد تصرف کرد و رجوع کرد و خواست مال را بخورد، اینجا قطعا این مشتری راضی نیست و این مال هم قبلا مال مشتری بوده. باز همون اشکالی که در الناس و مسلطون گفته شد، اینجا هم همون اشکال پیش میاد. جواب هم همون جوابی است که دادیم، از لا یحل مال امرئ، هم عموم افرادی استفاده می کنیم و هم عموم ازمانی و احوالی. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجمی که بهش استدلال شده است این آیه شریف است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خداوند نهی از تصرف کرده است در اموال دیگران مگر این که تجارت باشد بینشون، تجارت هم توش ترازی باشد. ترازی مصدر باب چیست؟ تفاعل. یعنی هر دو راضی باشن، نه یک طرف راضی باشه. و اونجایی که بایع رجوع کرد، اولا رجوع تجارت نیست. حالا بر فرضم رجوع تجارت باشد، ترازی نیست، فقط رضایت بایع هست نه رضایت مشتری. بنابراین این آقای بایع حق رجوع و تصرف در اون چرا که گرفته است نداره. دیگه اون اشکال اونجا اینجا پیش نمیاد که عمومه نمیدونم افرادی اینجا لعل اول کلام، چون خداوند منحصر کرده است عقل را در چی؟ در تجارت، اونم تجارتی که انترازی باشه. پس تا ترازی نباشد شبهه مصداقیه نیست، قطعا یکی از مصادیق اکل مال به باطل. پس اشکال الناس و مسلطون دیگه اینجا وارد نیست. عنایت فرمودید. و همچنین میتوانیم به مستثنا من تمسک بکنیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. هر چیزی که تجارت انتراز نباشد باطله و خدا میگه او را نخورید. و اینجا رجوع تجارت انترازی نیست، پس باطله. پس هم می توانیم بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کنیم، هم می توانیم بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز، به این مجموع مستثنا و مستثنامه تمسک کنیم. حالا انقلت جایی که بنده معامله خیاری را فسخ کردم آیا طرف راضی هست یا راضی نیست؟ من فسخ کردم، طرف راضی هست یا نه؟ نه. پس باید اکل مال از این راه چی باشه؟ حرام باشه. اگر شریک من ملک خودش را فروخت، بنده آمدم اخذ به شفعه کردم و مال را از چنگ مشتری جدید بیرون آوردم، شریک من به این کار راضی هست یا راضی نیست؟ راضی نیست. و خدا فرموده است ترازی باید باشد، دو طرف باید راضی باشند، پس اخذ به شفعه هم باید جایز نباشه. از این جواب میدیم، میگیم این ترازی که اینجا آمده است فقط شامل مالک مجازی نمی شود. ما دو تا مالک داریم، یک مالک مجازی است که مشتحسنه، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت بهر روزی دست ماست. ترازی این آقایی که مالک هست، اما مالک مجازی است کفایت میکنه. پس اگر یک جایی خداوند به من اجازه داد تصرف بکنم، اونجا هم قطعاً جزء اکل مال به باطل نیست و فسخ حکم شرعی است، شفعه حکم شرعی است. چون شارع به ما اجازه تصرف داده است راضی است، خود من هم که اخذ می کنم راضی هستم، پس ترازی اینجا چه شده؟ حاصل شده است. عنایت فرمودید. این هم یک دلیل. این مال قبلا مال کی بود؟ رضایت مشتری. حالا مشتری، خیلی خوب، مشتری که بگیم مالک شده، رضایت اونم شرط نیست، فرقی نمی کنه دیگه، حالا چه مشتری باشه و چه بله حقم با شماست. اینجا مشتری مالک جدیده و رضایت او عرض کنم که شرط نیست. بله احسنتم، حق با شماست. این ادله ای که ازش ما به طور کلی استفاده می کنیم و یکی از اونها بیع معاتاتی است. چهار دلیل هم بر شما میاریم که اینها در خصوص بیع وارد شده و میگه بیع لازمه و نگفته است بیع با لفظ. بیع که گفت لازمه، یعنی چه معاتات باشد و چه بیع به صیغه باشد. یکی این قول نبوی که پیغمبر فرمود البیعان بالخیار، مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، یعنی لازم البیع. تا مجلس عقد باقی است خیار هست، مجلس که منقضی شد بیع لازمه. پیغمبر فرموده است بیع لازمه، حالا میخواد این بیع معاتاتی باشه، میخواد بیع به صیغه باشه. این یک دلیل. دلیل دیگر، خدا در قرآن فرموده است یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقدهای خودتون واجب است وفا بکنید. و عقد یعنی قرار، یعنی معامله. عقد ایجاب و قبول نیست. اگر معنای عقد یعنی قرار نه ایجاب و قبول، شامل معاتات هم می شود. دقت فرمودید. دلیل سوم، این روایت معروف المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین پیش شروط خودشون هستند. البته ما به این دلیل میتونیم تمسک بکنیم اگر در معنای شرط تصرف بکنیم، چون معنای شرط بعضی میگن الشرط التزام فی التزام، آدم یک التزامی را در ضمن التزامی شرط بکنه، به شرط ابتدایی شرط گفته نمیشد. اگر شما کتابتون را فروختید و در فروختن شرط کردید این کار را بر شما بکند، این شرط کردن الزام و التزام است که در ضمن بیع واقع شده است. پس الشرط و الالزام و الالتزام فل الزام و الالتزام، دقت فرمودید، اگر این بود به این روایت نمیشه تمسک کرد. اما اگر گفتیم نه، شرط مطلق الالزام و الالتزام است، سوا اون کان ابتدایی یعن او کان فی ضمن الزام و التزام آخر، قهرن معاتات را هم شامل می شود. معاتات هم یک نوع الزام و التزام، ولو الزام و التزام ابتدایی باشه. پس ما تا اینجا 9 دلیل اقامه کردیم بر این که عقد معاتات و بیع معاتات لازمه. اصول لفظیه و بنای عقلا، اصالت اللزوم، الناس مسلطون، لا یحل مال امرئن، عرض که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، المؤمنون عند شروطهم. 9 دلیل اقامه کردیم بر این که عقد معاتات و بیع معاتات لازمه. ولی بنده مجتهدم، بنده خاتم المجتهدینم، حالا میخوام اون چرا که ساختم دو مرتبه خراب کنم و بگویم بیع معاتات الزام آور نیست. حالا ببینیم میرسیم اون را بخوانیم یا نه. عنایت بفرمایید. و بل جمله، خلاصه حرف این که در همچه جایی که ما اصالت اللزوم را گفتیم، فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزوم اون عقد شرعن، که شبهه حکمیه باشد، و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارجه هو العقد اللازم او الجایز. ما حکم دوتا عقد را میدانیم، اما نمیدانیم کدام یکی از اینها واقع شده. آیا صلح من دون عوض واقع شده است تا چی باشه؟ لازم باشه. یا هبه من دون عوض واقع شده است تا چی باشه؟ جایز باشه. که صلح من دون عوضن ولهبه. بله، اگر باب عرشبت که اثبات و انکار نباشد، باب تداعی باشه، که اینجا بعض از محشین به شیخ اشکال کردن، اشکال هم انصافا وارده. تداعی را جایی میگیم که هر دو ادعای قطع داشته باشن، و مسئله ما کجا بود؟ جایی بود که شک داریم، نمیدانیم کدام هست یا کدام نیست. پس مسئله تداعی را با اینجا قاطی کردن خیلی مناسب نیست. نه، بله، اگر این دو نفر تداعی کردن، یعنی یکی مدعی است قطعا صلح بوده است، یکی مدعی است قطعا هبه بوده، ادعای شک ندارن، اینجا احتمال تحالف، محتمل است تحالف باشه، یعنی اگر قطعی باشه. البته تحالف هم همه جا نیست، ممکنه تداعی باشه ولی تحالف نباشه، بلکه مدعی و منکر باشد. اگر اینها، اون یکی میگوید عقد لازم واقع شده است، دیگری میگوید عقد جایز واقع شده، در جواز و لزوم ادعای قطع دارند، ولو به حسب ظاهر تداعی است، اما این برگشتش به لزوم و لا لزومه، دیگه اینجا جای تحالف نیست، کسی که مدعی لزوم هست قسم میخوره. و یدل علی اللزوم، دلیل بر لزوم، مضافن الی ما ذکر، مضافن به اون چه که ذکر شد، بنای عقلا، اصول لفظیه، مثل اصالت اللزوم لفظی و اصالت اللزوم عملی که استصحاب باشد، علاوه بر اینها یدل علیه عموم قولهم، قولهم درسته، قولهو هم درسته، قولهی هم درسته، قولهی یعنی نبوی، قول هم یعنی همه ائمه معصومین، چون این روایت اناس و مسلطون سندش عامی است. بعضی میگن که این متن روایت درست نیست، اما این مضمون از کلمات همه ائمه بیرون میاد، پس قول هم به اعتبار اون مضمونه نه به اعتبار خصوص لفظ. اناس و مسلطون علا اموالهم فإن مقتضى السلطنة، مقتضای سلطنت عموم سلطنت عموم ازمانی است، تنها عموم افرادی نیست. فإن مقتضى السلطنة ان لا يخرج، وقتی هر زمانی را شامل شد مقتضای سلطنت این است که خارج نشود از ملک مشتری به غیر اختیار، بدون اختیار او. فجواز و تملکهی ان، اگر بنده آمدم این مال را تملک کردم، به رجوع فی، رجوع کردم در این معامله، من دون رضاه و بدون این که این مشتری راضی باشد، این منافل للسلطنت المطلقه. ببینید اینجا ما عموم را چه عمومی گرفتیم؟ ازمانی یا افرادی؟ ازمانی گرفتیم. پس دیگه اون اشکال را ما جواب دادیم، دقت فرمودید، با یک تیر دو نشان زدیم، جوری جواب دادیم که اون اشکال هم پیش نیاد، اشکال فقط در عموم افرادی بود. فندفع، با این استدلال ما دفع می شود، ما ربما یتوهم، اون چه که توهم می شود، من ان، این ان من غلطه، بعضی کتابا ان معه هست اونم غلطه، من ان، از این که غایت مدلول روایت، نهایت چیزی که از روایت استفاده می شود، سلطنت و شخص علی ملکه، میگه شخص بر ملک خودش هر نوع سلطنتی دارد. ولا نسلم ملکیتا له، ما قبول نداریم برای مشتری ملکیتی باقی بماند بعد از رجوع مالک اصلی. پس این میشه شبهه، شبهه مصداقیه، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. ولی خب ما اونطور جواب دادیم، ولی ما ذکرنا، و همون جوری که ما عموم را عموم ازمانی هم گرفتیم نه خصوص افرادی، تمسک المحقق، محقق اول صاحب شرایع برای لزوم قرض بعد القبض تمسک کرده است به همین عموم ازمانی، فرموده به ان فائدت الملک از سلطنه، فائده ملک سلطنت است در هر زمانی یعنی بعد القبض. و نحو همین حرف محقق را علامه فرموده است فی موضع آخر. پس این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، و منه یظهر جواز و تمسک به قولهی علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم، مال مرد مسلمان حلال نیست الا انتی به نفسه، مگر این که راضی باشد. پس رضایت شرط، بنده که رجوع میکنم تو مال کی رجوع میکنم؟ تا قبل از رجوع این مال مال کی بود؟ مال مشتری. پس من بخوام در این مال بدون رضای او تجاوز بکنم حلال نیست. حیث دل، این خبر دلالت دارد الانحصار سبب حل مال الغیر، میگه حلال بودن مال غیر همش رضاست یا جزء سببش رضاست. در اباحه تمام و سبب رضاست، اما در بی جزء و سبب رضاست، جزء دیگرش هم صیغه است، دقت فرمودید. فی رضا المالک فلا یحل بغیر رضاه، و بدون رضای مالک حلال نیست. و توهم و تعلق الهل، کسی همون اشکال سلطنت را بکنه، بگه روایت میگه لا یحل مال امرئ مسلم، و بعد از آنی که رجوع کرد شاید دیگه این مال مشتری نباشه بلکه مال کی باشه؟ خودش باشه و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. و توهم و تعلق الهل به مال الغیر کونهی مال مشتری باشه، شاید مال خود بایع باشه، این شبه هم مدفوع به ما تقدم با همون جوابی که در الناس و مسلطون دادیم، این شبه را هم جواب میدیم. من ان تعلق الهل بالمال، تعلق هلیت به مال، یفید العموم، عموم را افاده می کند، عمومی که بعد از رجوع را هم شامل بشود. چه عمومی بعد از رجوع را شامل می شود؟ عموم ازمانی. به حیث و یشمل و تملک ایزن فلا یحل و تصرف و فیه، تصرف در او حلال نیست، ولا تملک و تملک او هم حلال نیست الا به طیب نفس المالک. این تا به حال عرض شود که 5 دلیل یا 4 دلیل، 4 دلیل. و یمکن الاستدلال ایزن، می توانیم استدلال بکنیم به این آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. برای حلال بودن خداوند چند تا شرط ذکر کرده؟ 2 تا شرط، یکی تجارت و دوم ترازی. ترازی یعنی چه؟ 2 طرف راضی باشند. ولا ریب ان الرجوع لیست تجارتن، نه تجارت هست رجوع، بر فرضم تجارت باشد ولا ان ترازن، ترازی در کار نیست، رضایت در کار خودش راضیه. بله اونم همینطور. بله اون که قطعا جایزه، اقاله کسی نگفت اشکال داره. بله حالا یعنی حالا اگر شما گفتید معامله هست میشه معامله با رضایت، اگر گفتید نه مثل اباحه هست دیگه، در اباحه تمام الرضا سبب بود، در اقاله هم تمام الرضا میشه سبب، جواب اینطوری میدید. فلا یجوز و اکل المال، اکل مال بدون این دوتا جایز نیست. و توهم المتقدم و فی السابق، توهمی که در الناس و مسلطون ولا یحل مال امرئ بود غیر جار هنا، هنا دیگه اینجا این توهم جاری نیست، یعنی شما اگر تصرف کردید شبهه مصداقیه نیست، شبهه مصداقیه جاییست که ترازی باشه و شما که تصرف میکنید ترازی هست یا نیست؟ قطعا ترازی نیست. لأن حسر مجوز اکل المال فی التجاره، این که حل اکل را در تجارت منحصر کرده است، انما یراد بهی اکله علا ان یکون ملکن للآکل، طرف به عنوان ملک خودش بخورد، لال غیرهی، نه این که ملک غیر باشه. این را آیه گفته از حرامه مگر این که ترازی باشه. و یمکن و تمسک و ایزن، می توانیم تمسک کنیم بالجملت المستثنامنها که چی باشه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یکی از باطلها هم اینه، چون چی باطل نیست؟ اونی که 2 شرط داشته باشه، تجارت باشد و انترازی باشد. حیثو ان اکل المال و نقله عن مالکه، مال را از چنگ مالک با رجوع بیرون بیاریم، به غیر رضا مالک اکل و تصرف بالباطل عرفن. خب پس فسخ هم باید اکل به باطل باشه، شفعه هم باید اکل به باطل باشه، اینها را جواب میدیم. نه بله، اگر بعض از جاها مالک مجازی راضی نیست ولی مالک حقیقی اذن داده، نعم بعد اذن المالک الحقیقی و هو شارع و حکمه و شارع حکم فرموده است التسلط بر این که ذوالخیار مسلط است علی فسخ المعامله بر این که معامله را فسخ بکند من دون رضا المالک بدون این که مالک راضی باشد این یخرج عن البطلان دیگه از باطل بودن چه میشه؟ خارج میشه، ترازی هست، اما ترازی بین بایع و بین مالک المالک که مالک المالک کی باشه؟ شارع باشه در مثل فسخ و اینها. ولذا کان و از همین جاست که میگیم اکل المارت من الثمرت الممرور بها، آدم که از باغستان عبور میکنه و درختی سر در کوچه گذاشته انسان بخواد از این میوه ها بخورد، این اکل مال به باطل هست یا نه؟ اگر شارع اجازه نمیداد اکل مال به باطل بود، اما حالا که شارع گفته از ماره میتواند بخورد، این دیگه اکل مال به باطل نیست. این اکلن بالباطل، این اکل مال به باطل هست، اما تا کی اکل مال به باطل است؟ لولا اذن المالک الحقیقی، اگر مالک حقیقی که خدا باشد اذن ندهد اکل مال به باطله. و کز الاخذ به شفعه، اخذ به شفعه هم اگر خدا اذن نمیداد اکل مال به باطل بود. و الفسخ بالخیار، فسخ به خیار هم همینطور. و غیر ذلک من الاسباب القهریه، مثلا طرف مرده است، خب بنده پسر عموشم، طبقه سوم ارثم، من بخوام این مال را بخورم اکل مال به باطله، مال من نبوده که، اما کی گفته این مال را بخور؟ شارع مقدس. همه اسباب قهریه هازا کلو، این شش دلیل که بهش تمسد کردیم برای لزوم معاتات، مضافن به این شش دلیل سه دلیل دیگر هم اضافه کنید، اما اون سه دلیل مال هر معامله ای نیست، بلکه مال خصوص بیعه. مضافن الا ما دل على لزوم خصوص البیع، اون ادله ای که خصوص البیع را میگوید لازم است، مثل قوله صلی الله علیه و آله البیعان بالخیار، بایع و مشتری حق فسخ دارند تا از هم جدا نشده اند، فاذا افترقا، وقتی جدا شدن لازم البیع یا وجب البیع، بیع لازم میشه، البیع او یطلق علی البیع بالصیغه و علی البیع بالمعاتات. وقد یستدل ایضا، و باز استدلال می شود به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، عقد که معناش ایجاب و قبول نیست، خدا میگه به تعهدهاتون وفا بکنید، و ظاهر امرم وجوبه، یعنی واجب است وفا بکنید. آیا معاتات یک نوع تعهد نیست؟ قطعا یک نوع تعهده. بناءً الا ان العقد هو مطلق العهد، عقد به معنای عهد نه به معنای صیغه، کما فی صحیحه عبدالله ابن سنان، هر عهدی یا نه اون عهدی که گره خورده باشه، بالاخره عقلا برای اون عقد خیلی اهمیت قائل هستند، مثل معاملات، اول عهد المشدد کما ان بعض اهل اللغه، و کیفکان در هر حال فلا یختص باللفظ، مسلمن مخصوص باللفظ نیست، فیشمل المعاتات، معاتات را هم شامل می شود. این هم دلیل هشتم. دلیل نهم و کذا قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم، این هم دلیل هست، به شرط این که شرط را نگوییم الالزام و الالتزام و فل التزام و الالزام، و بلکه بگوییم الشرط و مطلق الالزام و الالتزام سوا اون کان فی الزام آخر اولم یکن بلکان ابتدائی یا فان الشرط شرط در لغت الزام و التزام در الزام و التزام نیست، بلکه در لغت مطلق الالتزام است، چه در التزام دیگری باشد و چه نباشد. فیشملو، حالا که هر التزامی را فهمون، فیشملو ماکان به غیر لفظ، اون التزامی که لفظم نباشد شاملش میشه. والحاصل ان الحکم باللزوم، حکم باللزوم در مطلق ملک و در خصوص بی، یعنی چه اجاره و چه بی یا خصوص بی، مما لا ینکر، جای انکار نیست. اما چه کنیم که در مقابل دلیلی داریم که تمام این ادله رو میشوره و میریزه زمین؟ اون دلیل چیه؟ اجماع داریم. مرحوم شیخ انصاری به اجماع که میرسه دست و پاش خیلی میلرزه. 9 دلیل آورده اما میگه چه کنیم که ما در مقابل اجماع داریم بر این که بیع معاتات الزام آور نیست. این یکی. ثانیاً شهرت داریم، مشهور بین همه فقها هست که معاتات الزام آور نیست، بلکه نه تنها مشهوره، من شیخ انصاری هر کجا گشتم غیر از یک قائل پیدا نکردم که عقد معاتات الزام آور باشه و اون قائل کیه؟ مفید. تازه حرف شیخ مفید هم لا یفید، از اون هم لزوم استفاده نمی شود. بعدن عبارت شیخ مفید را می خونیم ببینیم آیا از او لزوم استفاده می شود یا نه. البته حالا شما به ضرس قاطع نگید نظر شیخ این است که معاتات الزام آور نیست. مجتهد بالاخره گاهی می سازه، گاهی خراب می کنه. میگن مرحوم میرزای شیرازی رفت در درس مرحوم شیخ انصاری و خلاصه خیلی سیرش نکرد، خواست برگرده اصفهان، چون اصفهان فحولی بودن، سید شفتی بود، عرشبت که بزرگانی در اصفهان بودن، حاجی کلباسی بود. میگن که مرحوم شیخ فهمید سید میخواد بره، از آن صبحی رفت منزل مرحوم میرزا به عنوان دیدن و یک بحثی را عنوان کرد و با ادله اثبات کرد. میرزا گفت بله 100% حق همینه. شیخ مطلب را برگردون و با ادله اثبات کرد که اون چه گفتم درست نیست. میرزا گفت 100% همینه. 6 بار شیخ این مطلب را گفت و رد کرد، رد را 2 مرتبه اثبات کرد، اثبات را 2 مرتبه رد کرد. بعدن فرمود منم شیخ مرتضای انصاری، شما در درس عمومی تنها نیایید، من بین الطلوعین یک درس خصوصی هم برای خصیصین از شاگردام مثل میرزا حبیب الله رشتی و ملا عبدالله بارفروشی، اینها را هم داریم، خلاصه بابولی عرشبت که بیایید و در اون درس شرکت کنید. و ایشون مون. خلاصه این بنای شیخه که وقتی میخواد راه اجتهاد را نشان بدهد از این راه وارد میشه. پس الا ان الظاهر فی ما نحن فیه، الا این که ظاهر در معاتات فیه قیام الاجماع، اجماع قائم شده است علا عدم لزوم المعاتات، بر این که معاتات لازم نیست، بلکه این اجماع را صریحا نقل فرموده است مرحوم کاشف الغطا فی شرح القواعد و یعزده و کمک می کند این اجماع را الشهرت المحققه، شهرتی که قطعا تحصیل شده است، محصله، بلم یوجد بهی قائلون، بلکه ما برای لزوم قائلی پیدا نمی کنیم الا زمان بعض متأخر المتأخرین، فقط محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی قائل به لزوم شده است و بعد از او دیگران، و الا تا قبل از مقدس اردبیلی کسی قائل به لزوم نشده است. و میگن محقق اردبیلی در شجاعت عجیب بود دیگه. شما این مجمع الفوائدش در کنگره مفصل آیت الله موسوی اردبیلی این زمینه رو اثبات کرد دیگه، نوآوری ایشون در فقه زیاد دارن، در عینی که مقدس بودن و قدسشون زبان زد خاص و عام بود، اما به حکم خدا و استنباط و اجتهاد که میرسیدن دیگه اونجا احتیاط نمی کردن، بلکه حکم خدا را هرچه می دانستن می گفتن ولو دیگران نگفته باشند، که این ویژگی را ما در اخیر فقط در حضرت امام سلام الله علیه دیدیم. ایشون هم وقتی به یک مسئله می رسید، حالا دیگران هرچه گفته باشند صریحا فتوای خودشون رو بیان می فرمودن. فَإِنَّ الْعِبَارَةَ الْمَحْكِيَّةَ، عبارتی که حکایت شده است از مفید در مقنعه، اون عبارت هم لا تدل على هذا القول، دلالت بر لزوم نمی کند، کما عن الخلاف، مرحوم شیخ طوسی در خلاف به همین معنا اعتراف کرده است، انه قال، ایشون فرموده، یعنی انه ان شیخ مفید، شیخ مفید قال ينعقد البيع على تراز بين الاثنين، بیع منعقد می شود اگر ترازی بین اثنین باشه، فی ما یملکان تبایع له، در اونی که بتونن بفروشن. آدم مال مردم ها میتونه بفروشه، مال وقف ها میتونه بفروشه، چیزی که بتوانن بفروشن. ازا عرفاه، اگر دو طرف جنس را بشناسن جمیعن، یعنی بیع قراری نباشه، سمن و مسمن هر دو معلوم باشه، و ترازیا بالبیع و راضی به بیعن بشون، و تقابضا و تقابض هم بکنن، و افترقا بالابدان، و اینها از مجلس عقد جدا بشن. خب گفتن که پس معاتات را هم ایشون میخواد بگه، ولی البته یک احتمالم هست، و یقوا ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین اثنین، اینم قویست که ایشون شروط صحت عقدی که بین دو نفر واقع میشود و تأثیر حیف لزوم و اونی که مؤثر هست در لزوم، شرایط لزوم را گفته، و که انهو لذالک حکا کاشف الرموز عن المفید و شیخ، انهو لابد دفل بیع اندهما من لفظ مخصوص، باید لفظی داشته باشه. پس مفیدم نمیگوید معاتات معاتات بیع لازم هست. وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنیه، مرحوم سید ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرد، علا عدم کونهی بیعا، بر این که معاتات بیع نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.